دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا، سلام. با اولین برنامه هشتگ گفتگو در سال 402 اومدیم که به جمع شما شنونده های پر و پا قرصمون بپیوندیم. در این هوای ملس و خوش عطر و بوی بهاری دقت کردیم که چرا بهار امسال یه جورایی زورش تو مدهوش کردن آدم بیشتره؟ آفرین، گل گفتی. آخه بهار در بهاره، پس سال جدید و بهار قرآن بر هممون مبارک باشه. انشالله زبل باشیم و بتونیم حسابی از برکاتش بهره ببریم. بهار سال 1402 با بهار قرآن قرین شده. بر هممون مبارک باد.
در آتشم در آتشم نشدم یارا.
فاطمه حسن‌پور هستم. سلام گروه قبراق و پر انرژی هشتگ گفتگو رو بهتون میرسونم که هدفشون رسیدن جمعی خانواده ها و آحاد افراد جامعه به آگاهی برای داشتن زندگی سالم توأم با آرامشه، اونم در پی شناخت چالش های زیست مجازی و شبکه های اجتماعی و رسانه های نوپدید. میدونیم که این مهم اتفاق نمیفته مگه با تعامل و مشارکت و پشتیبانی شما فرهیخته گرامی. ارتباطیمونو یه بار دیگه یادآوری میکنم، از طریق سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 226522825 و اگه دوست داشتید و فرصت کردید به همون زنگ بزنید، ولی میدونم که اکثر قریب به اتفاقتون پیامک میزنید که ما هم با اجازتون چند پیامک مشابه رو با هم تلفیق و مطرح میکنیم که پاسخ مطلوب رو از کارشناسان برنامه دریافت کنید. خلاصه مطلب این که نظر و پیشنهاد بدید و ما رو هم در تجربه ارزندتون سهیم کنید. البته قدم اونایی که فقط مایلن بشنون و ششدنگ حواسشون به برنامه باشه سر چشممون. از این لحظه فکر کنم حدود 47-8 دقیقهی با هم باشیم در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با هشتگ گفتگو. رصد
تاریخ سیاسی دولت‌های مدرن غربی گواه این نکته نیست که به قانون طبیعی آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند، که به عقیده هابز فیلسوف انگلیسی خلاصه همه قوانین طبیعی است، متعهد و وفادار بوده باشند. دولت‌های غربی که نتیجه نظریه پردازی‌های فیلسوفان سیاسی مدرن است، چنین نبوده است که آنچه را که برای شهروندان خود می‌خواستند برای اتباع دیگر دولت‌های غیر غربی خواسته باشند. تاریخ سلطه استعمار مدرن بر ملت‌های غیر اروپایی سراسر از تجاوز، استثمار، بردگی، نابودی و تبعیض‌های قومی و نژادی است. هند، آفریقا و آمریکا و جهان اسلام در 200 سال گذشته هیچگاه شاهد این نبودند که دولت‌های غربی آنچه که برای مردم خود نمی‌پسندند برای آنها هم نپسندند. در اینجا به بارزترین نمونه آن که جهان در روزهای اخیر شاهد آن بوده اشاره می‌کنیم. تیک تاک یک رسانه اجتماعی چینی است که در چند سال اخیر راه اندازی شده و در میان شهروندان آمریکایی محبوبیت بالایی پیدا کرده است و حتی از شبکه‌های اجتماعی آمریکایی پیشی گرفته است. همین امر باعث شده دولت مردان آمریکا از فعالیت تیک تاک احساس خطر کرده و برای مسدود کردن آن در آمریکا اقدام کنند. آنها فعالیت این شرکت چینی در فضای مجازی را تهدیدی علیه امنیت ملی و آسیب پذیری خانواده ها به ویژه کودکان اعلام کردند. کنگره آمریکا در هفته گذشته طی جلسه 5 ساعته مدیر عامل تیک تاک شوچو را به استنطاق و استیضاح می کشانند. این رفتار دولت آمریکا با یک شبکه اجتماعی خارجی بیانگر همان رفتار دوگانه این کشور با دیگر ملت هاست. دولت مردان آمریکایی دقیقاً آنچرا که برای شهروندان خود نمیپسندند برای دیگر ملت ها میپسندند. بسیاری از کشورها فعالیت شبکه‌های اجتماعی آمریکایی را تهدیدی علیه امنیت ملی، اخلاقی و فرهنگی مردم خود میخوانند و خواهان تبعیت این شرکت ها از قوانین آن کشورها هستند. با این وصف هیچ یک از آنها برابر این خواسته عقلانی و قانونی تمکین نمی کنند و دولت آمریکا نیز آنها را به تبعیت کردن از قوانین آن کشورها مجبور نمی سازد. چون شبکه‌های اجتماعی آمریکایی یکی از مهمترین ابزارهای سلطه دولت آمریکا بر دیگر کشورهاست. حال اگر این پرسش مطرح شود که چرا دولت‌های مدرن به آن قانون طبیعی که توماس هابز آن را خلاصه قوانین طبیعی در پایگذاری جامعه سیاسی مدرن می‌داند، در تعامل با دیگر ملت‌ها عمل نمی‌کنند، پاسخ آن به منطق استکباری دولت‌های مدرن باز می‌گردد. منطق استکباری دولت مدرن در تعامل با دیگران بر پایه این اصل استوار است: آنچه را که برای خود می‌پسندی برای دیگران مپسند. خوی استکباری در این است که هر آنچه را که مطلوب و مورد پسند است فقط برای خود بخواه و دیگران را از آن امر مطلوب محروم کن. شاید یکی از جدی‌ترین نقدهایی که بر نظریه فیلسوفان سیاسی مدرن میتوان وارد کرد از همین منظر است. آنان دولت مدرن را چگونه تفسیر و تبیین کردند که با منطق استکباری عجین شده است؟ چگونه است که دولت‌های مدرن از همان آغاز شکل‌گیری به قانون طبیعی آنچه را به خود روا نمی‌داری به دیگران روا مدار وفادار نماندند؟ در هشتگ گفتگوی امروز با موضوع بررسی سیاست دوگانه آزادی اطلاعات یا انحصار اطلاعات با شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
سپاسگزارم از همکار خوبم برای تهیه این بسته صوتی که با هم شنیدیم. خانم دکتر وسالی، خداییش امان از این سیاست‌های دوگانه. معلوم نیست کدوم وریه. البته اگه با منطق آمریکایی بخوایم بسنجیم، میگه آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران بپسند. اما واقعا امان از این قش. امروز قراره به اتفاق شما و کارشناسان حاذق حوزه فضای مجازی و سایبری بررسی سیاست دوگانه آزادی اطلاعات یا انحصار اطلاعات رو به گفتگو بنشینیم که موضوع داغ و بروزی هم هست. درست؟
بله، همینطوره. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که این لحظه با برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. سال جدید و بهار دلها که همراه شده با بهار طبیعت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال پیش روی شما سالی پربرکت و پر از دسترسی هایی به آرزوهای همیشگی شما باشه. خانم حسن‌پور عزیز، نکته‌ای که قرار امروز بهش اشاره بکنیم، دقیقاً ما در بخشی که سرکار خانم داوری عزیز هم آماده کرده بودند شنیدیم و موضوع بسیار مهمی رو مطرح کرده بود، اینکه خب نکاتی که در این جلسه 5 ساعت مطرح شد نکات بسیار مهمی بودند که امروز قراره با کارشناسان برنامه‌مون راجع به اونها بیشتر صحبت کنیم. اما آیا اینها نکات بسیار مهمی هستند برای همه مردم دنیا یا صرفاً برای مردم آمریکا؟ آیا این مردم تافته جدا بافته هستند یا آیا این موضوعات ممکنه برای ما هم به عنوان فردی که داره از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنه دردسرساز بشه؟ آیا چنین تمهیداتی که برای تیک تاک اندیشیده میشه برای سایر شبکه‌های اجتماعی هم اندیشیده میشه یا نه؟ و قراره که امروز با میهمانان عزیزمون راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. من عرض سلام دارم خدمت کارشناسان محترم برنامه‌مون، جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، دکترای مطالعات فرهنگی، کارشناس حوزه رسانه و مستندساز. خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی تئاتر بادات دارم و اینکه در این شب عزیز ما رو یاد بکنید. روز فناوری هسته‌ای هم تبریک میگم خدمت
شما. خیلی متشکرم از شما. سپاس از یادآوریتون. عرض سلام دارم جناب آقای مهندس طه سرهنگی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر، اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. خیلی خوش آمدید.
عرض ارادت و سلام دارم خدمت شما خانم دکتر و حاضرین در برنامه، مردم بزرگوار ایران، مخاطبین برنامه، امیدوارم سال پیش رو سال سلامتی و وسعت روزی و برکت باشه برای
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما. همچنین قراره که تلفنی در خدمت جناب آقای محمد لسانی، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و سواد رسانه‌ای باشیم که به زودی به جمع ما خواهند پیوست. جناب آقای مهندس سرهنگی، ممنون میشم اگر که یک درآمد یک دقیقه‌ای راجع به موضوع برنامه داشته باشید.
ببینید، همیشه شفاف بودن جریان اطلاعات یکی از مظاهر تعالی یک جامعه است. واقعا شاید یک گمشده یه همیشگیست در تاریخ برای ملت‌ها.
بله.
و اشتیاق زیادی هست که این در واقع وصول بشه در جامعه و جزو اون آرمان‌های یک جامعه متعالی محسوب میشه. اما خب در این دوره و زمانی که ما هستیم و با گسترش بالاخره تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی و نفوذی که پیدا کردن در جوامع، خب این امر خیلی راحت نیست، چالش‌هایی داره و با مشکلاتی روبرو هست و در نتیجه اون شفافیتی که شاید مد نظر ما هست به اون گونه که صادقانه است در واقع تبلور پیدا نکنه و متجلی نشه توی جامعه. من فکر میکنم که صحبت‌های زیادی خواهیم داشت با هم تو این زمینه و انشالله سعی میکنیم که مقداری روشنگری
بکنیم. بله، به خصوص حالا بحث آزادی اطلاعات که ما دیدیم که هر چقدر که مدیر عامل تیک تاک بهش اشاره میکرد از طرف مقابل زیر سوال میرفت. حتما برمیگردیم راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم. خب مثل اینکه جناب آقای لسانی هم پشت خط هستن، من سلام عرض میکنم. جناب آقای لسانی، خیلی خوش اومدین.
سلام به شما و شنوندگان خوب برنامه.
سال نوتون هم مبارک باشه و طاعتتون قبول باشه انشالله. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتی.
خواهش میکنم.
جناب آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار، شما هم یک درآمد یک دقیقه روی موضوع برنامه داشته باشید، ممنون میشم.
ما امروز هم که روز فراوری هسته ایه، به خاطر این تبریکم خدمت همه فعالان و دانشمندان عزیز رو میدم. سیاست دوگانه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو در نظر بگیرید با زرادخانه‌های آمریکا، اسرائیل. بله. و کشورهای غربی وقتی مقایسه می‌کنیم، به هر حال سیاست دوگانه و رفتار دوگانه رو داریم می‌بینیم. برای صلح‌آمیز بودن انرژی هسته‌ای و اینکه دارن زحمت می‌کشن که به هر حال برق تولید بکنن، استفاده بهینه بکنن در مورد رادیو داروها و اینها و عملاً اون موادی که ما لازم داریم برای بیمارامون حتی در مورد بحث هستی در اختیار اون قرار نمیدن، اینو تحریم میکنن، اینو دچار مشکل میکنن، اما برای خودشون همه چیز آزاده. این در مورد حالا چیزی که الان قابل لمس برامون میتونیم در نظر بگیریم و اینکه بیایم مقایسه بکنیم با بستر فضای مجازی. الان تو بستر فضای مجازی که بخشش به ماهواره هم وصله، یعنی اینطور نمیتونیم بگیم که فضای مجازی منفک هست، جدا هست از ماهواره. دارن اقدام میکنن. الان چند تا شبکه ماهواره داریم که دارن روی ایران کار میکنن. اصلا هر کشوری اگه شما ببینید یک کشور دیگه بیاد یک برنامه یا یک شبکه تأسیس بکنه که برای آمریکا بخواد برنامه داشته باشه، چجوری باهاش مقابله میکنن. اما الان دیگه بالای 100 تا نزدیک 200 شبکه فارسی زبان هست که دارن برنامه تولید میکنن برای ایران. اینو بذارین کنار هم دیگه و این میتونیم پی ببریم که سیاست دوگانه‌شون چجوری در مورد فضای مجازی همین اتفاق داره میفته.
حتما بیشتر راجع به صحبت میکنیم. متشکرم. جناب آقای لسانی، شما هم لطف بفرمایید یک درآمد یک دقیقه روی موضوع برنامه داشته باشید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. یکی از موضوعات مهمی که وجود داره خود بحث اطلاع رسانی و کارکرد های مرسی یکم برگشت داده میشه اگر دوستان صوت زحمت بکشن و
بله
من توی تعامل و گفتشون رو به ما مؤثر. بذار کارکرد های رسانه که نگاه میکنیم، رسانه ها سه کارکرد دارن. کارکرد چون اطلاع رسانی هست که خب اخبار و نکات پیرامونی ما رو به اطلاع ما میرسونن. نکته دومشون کارکرد آموزشیه که میتونن آموزش بدن و عمق یادگیری رو بالا ببرن در کارکردهایی که ما داریم. کارکرد دومشون هم خود حوزه تحصیلی و سرگرمی. امروز رسانه ها که عموم چربه
عذرخواهی میکنم یه مقدار صداتون قطع و وصل میشه، حالا اگر که یه مقدار جا به جایی داشته باشید ممنون میشم که ما صداتون رو بهتر داشته باشیم.
بله
خب من اگر اجازه بدید مجدد حالا تا کیفیت صدای شما بهتر بشه با کارشناسان داخل استدیو صحبت میکنم، مجدد در خدمت شما خواهیم بود انشالله. جناب آقای مهندس سرهنگ بزرگوار، اشاره کردید به بحث آزادی اطلاعات و میدونیم که یکی از نکاتی که مدیر عامل تیک تاک بهش اشاره میکرد به طور مداوم، حالا فکر میکنم که این روزها به واسطه تکرار این برنامه در شبکه چهار سیما با زیرنویس افراد زیادی این برنامه رو شنیده باشن، یکی از نکاتی که آقای چو مطرح میکرد بحث آزادی اطلاعات بود و میدیدیم که همین رو نمایندگان کنگره آمریکا زیر سوال میبردن که زمانی که قرار باشه آزادی اطلاعات منجر به صدمه زدن به افراد بشه، یا حتی مثالهایی که میزدن مثالهای ملموسی بود که مثلا من اگر با این پولم میخوام برای فرزندانم تابی تهیه کنم که تفریح کنم و بازی کنن، ممکنه شبکه‌های اجتماعی من رو وادار بکنن به اینکه به جای این برم مثلا بمبی رو تهیه بکنم یا چیزی که به درد خانواده‌ام نمیخورم. این رو شما دیگه نمیتونید بگید آزادی اطلاعات، یعنی حتی تا مصادیق دقیقش رو عنوان میکردن. اما در مقابل کشور ما به طور مداوم زمانی که ما بحث امنیت اطلاعات رو مطرح میکردیم بحث آزادی اطلاعات رو در مقابل ما مطرح میکردن. این سیاست دوگانه رو شما چگونه میبینید؟
ببینید خب خود ایالات متحده یکی از عوامل عمده‌ای بود که پس از جنگ جهانی دوم باعث شد که در کنوانسیون‌های جهانی بحث گردش آزاد اطلاعات مطرح بشه. در سال 1948 فکر کنم پیگیری کردند، بعضی از کشورها هم تونستن با خودشون همراه بکنن و در واقع یک بیانیه‌ای صادر بکنند راجع به بحث گردش اطلاعات که بعدا این تکامل پیدا کرد و در دهه 50 و 60 یه مقداری در خود آمریکا بست و توسعه بیشتری پیدا کرد و این در واقع سابقه شاید برمیگرده به همون دوران. اما نکته جالب اینجاست، خب بالاخره کشورهایی که در واقع کانون توجه هستند و به عنوان ابرقدرت ممکن ازشون یاد بشه، اینها هر زمانی که خب مسائلشون در خطر باشه سعی میکنن که قوانین رو به سمت خودشون در واقع منعطف بکنن و مصادره بکنن گاهن. خب ببینید شما در یک نبرد پایاپای وارد شدید، ببینید چین رو شما به عنوان یک کشوری که اگر قرن 19 هم رو بخواید در نظر بگیرید، یک کشوری که بالاخره سرخورده بود، دچار مشکلاتی بود، گرفتاری های زیادی داشت و بعدها تونست از دام این در واقع تنش‌ها و مشکلات خودش رو بیاره بیرون و امروز تبدیل بشه به یک کشوری که خب بالاخره میتونه توی حوزه‌های مختلفی حرف برای گفتن داشته باشه. حالا تو حوزه سایبر هم اومده یک پلتفرمی رو ارائه کرده که مورد اقبال واقع شده در بین کاربران جهانی. خب اگر فضا عادلانه است، خب شما چرا ناراحتید از این اتفاق؟ اگر شما دارید در یک فضای به قول خودشون فیر و عادلانه دارید در واقع فعالیت می‌کنید، خب شما هم مدت‌های زیادی ابزارهای رسانه‌ای در اختیارتون بوده، خب الان چرا باید ناراحت باشید از اینکه این اتفاق افتاده و یک رقیبی آمده رقابت بکنید با هم دیگه؟
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار. ما میبینیم که قوانین سختگیرانه‌ای برای استفاده از فیلتر شکن و دسترسی به سایت هایی که حالا به قول خود نمایندگان کنگره آمریکا سایت های کشورهای متخاصم نامیده شد و گفت امنیت ملی ما رو زیر سوال میبره، قوانینی و طرحی داده شد به این کنگره که حدود 400 نفر از نمایندگان کنگره اون رو تایید کردن، 20 سال زندان و 250,000 دلار برای در واقع کسانی که بخوان از فیلتر شکن استفاده بکنن و به این سایت دسترسی پیدا بکنن. چگونه کنگره آمریکا با برگزاری این جلسه در واقع حالا استیزا مانند تونست افکار عمومی آمریکا و دنیا رو اقناع بکنه برای اینکه این قوانین سختگیرانه رو بپذیرن؟
یه بخش افکار عمومیه، یه بخش هم بذارید من برگردم اون بخش مثال اولم که در مورد شبکه های ماهواره زدم. الان شبکه اینترنشنال کجا رفته داره فعالیت میکنه؟ انگلیس بود دیگه، الان تو دامن کی رفته؟ دامن آمریکا، یعنی خودشون اعلام میکنن تو استادیومون تو واشنگتن دی سی و که شهرهای مختلفشون اونجا دارن فعالیت میکنن.
بله
صدای آمریکا کجا داره فعالیت میکنه؟ تو همون خود آمریکاست. و اینکه اونا به خودشون اجازه میدن هر کار دوست دارن در مورد کشور ما انجام بدن. حالا کشور ما که میگم کشور دیگه هم دارن کار انجام میدن، مداخله مستقیم و غیر مستقیم انجام میدن. تو همین اختشاشاتی که اتفاق افتاد، آموزش نوع ساخت تجهیزات و اینا رو کی میداد؟
بله.
اصلا دعوت به تجمعات رو کجا رهبری میکردن؟ کجا هدایت میکردن؟ کجا اینا رو بارگذاری میکردن، منتشر میکردن، ارتباط دوسویه میگرفتن؟ همه اینا از بستر خود کشور آمریکا بود دیگه.
و اینکه آقای دکتر ما سالهاست داریم میگیم که شبکه‌های اجتماعی این مشکلات رو ایجاد میکنن، یعنی بحث دسترسی هست، چرا ما نتونستیم اقناع کنیم و ما چه کار باید بکنیم برای اقناع افکار عمومی؟
این بخشی که داریم میبینیم شوه، یعنی شما نمیتونید برگردی بگی که
ولی تاثیرگذار دیگه.
اقناعی که ما داریم میبینیم الان میگیم اقناع میکنن، این بستر جست و ظاهری که دارن میگیرن،
حالا شاید میشه گفت فرهنگسازی بستن.
نه اصلا ببینید اصلا بستن از پشت و دارن کار خودشون رو انجام میدن، یعنی میگن اونجا قانون میکنیم کارش انجام میدیم، داریم ابلاغیه اعلام میکنیم مثلا. اون
بله.
که نشون میدن دادگاه برای اینکه بیان یه تدری همراه بکنن، بگن ما دموکراسی داریم، جستشو دارن میگیرن، تمام اینا بازی گونه است. اما واقعیتش اینه که همه تصمیماتش دارن میگیرن، کارشون رو انجام میدن به معنی کار دیکتاتوری انجام میدن.
اجازه بدید این موضوع میخواستم نظر آقای بله. لسانی رو هم بپرسم، شما نظرتون در این باره چی هست؟
بله نگاه بکنید که مهمی که در این گذشته خیلی جا باز کرده بحث اهمیت داده هست. میدونید که امروز بحث حکمرانی داده و حکمرانی داده محور داره مطرح میشه، به خاطر اینکه ما با زیست مجازیمون هر کاری که میکنیم داریم داده تولید میکنیم.
بله.
خب این داده ها میتونه استفاده شرکت‌های تبلیغاتی قرار بگیره، میتونه مورد استفاده حتی دولت تو کارهای مختلف قرار بگیره. این ردپای دیجیتال ما تو این فضا، خب یکی از بحثایی که مهمه و معمولا دولت‌ها بهش حساسیت دارن اینه که مبادا ردپای ملت ما حد میلیونی صحبت مثلا امریکای 350 میلیونی، ایران 80 میلیونی، این ردپای که هر کسی کجا رفته چه کاری انجام داده، مبادا اون که و
و البته آقای لسانی بزرگوار میبینیم که چقدر از تکنیک‌های اقناعی برای قانع کردن افکار عمومی مردم آمریکا برای پذیرش این موضوع استفاده میشه. تأکید مداوم بر چین کمونیست در صحبت‌هایی که نماینده‌ها دارن برای اینکه مخاطبان رو اقناع بکنه که شما نباید از این پلتفرم‌ها استفاده بکنید، و به طور مداوم از عبارات این چنینی استفاده میشه. ما چگونه میتونیم مخاطبینمون رو به این درک برسونیم که حالا اگر که این قوانین وجود داره، این قوانین قوانین جهانی هستن و 90% پلتفرم هایی که ما داریم استفاده میکنیم در واقع نرم افزار های آمریکایی هستن که دقیقاً اونها هم شامل همین موضوعاتی که دارن نمایندگان کنگره مطرح میکنن میشن؟
من همون بحثی رو که داشتم خدمتتون عرض میکردم، بحث داده به همین جا داشت میرسید که وقتی که میلیونی داده های کشور توسط پلتفرم های دیگه مورد استفاده قرار بگیره، یک تهدید امنیت ملی هست. این تهدید امنیت ملی ضد موجودیت اون کشوره. دانشگاهتون قاعده باشه جمهوری اسلامی، ببینید اجازه این رو نمیدن که مالکیت داده از مرزهای اون کشور فراتر بره.
بله دقیقاً.
پس ما هم وقتی که داریم نگاه میکنیم، همینطوری که اشاره کردید در فیلم هیرینگ و استماعی که از مدیر عامل تیک داشتن، اونجا که خب داده های آمریکایی ها رو داریم میفرستیم به چین، داریم در حضر کمونیست، یعنی چی؟ یعنی داده نباید از مرزهای کشور بشه.
خب آقای لسانی، آیا اینطور هست که خود نمایندگانی که دارن این قانون رو وضع میکنن خودشون هم به این قانون پایبند باشن، یعنی خود اونها هم استفاده نمیکنن، درسته؟
نگاه کنید چه از جنبه ابزاری که در اختیارتون قرار میگیره،
بله،
چه ابزارهای دیجیتالی که در اختیار مدیر و مقام‌گذاران ایالات متحده هست، عموما دسترسی‌های خاصی داره و از بیرون قابل نفوذ نیست. یعنی حتی میخوام بگم خیلی هاشون اونطوری نیست که احساس بکنیم ابزارهای معمولی، دوره‌هایی رو میبینن، این دوره‌هایی که معمول کشورها تو بحث حفاظت اطلاعات زمانی که یک نفر مسئولیت میگیره دوره حفاظت اطلاعاته که اسناد و موارد